مایه و بانک‌ها با رعایت دقیق مقررات و عمل به مندرجات این قراردادها می‌توانند به انجام فعالیت‌های مفید اقتصادی بپردازند بدون آنکه ربا و یا بهره پول جایگاهی در این فعالیت‌ها داشته باشد. همراهان گرانقدر، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. در این لحظه سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را میشنویم درباره ربا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم جزء 6 سوره نساء آیه 161. داریم کارنامه سیاه بنی اسرائیل رو میخونیم. بنی اسرائیل چه کردن؟ آیات قبل گفت چه کردن؟ به کفرهم، به عیسی کفر ورزیدن، ایمان نیاوردن. قتلهم الانبیا، انبیا رو کشتند. قلوبنا غلف، به پیغمبرش گفتن رب، دل ما پرده افتاده. فبه ظلم من الذین هادو، ظلم کردن. پرونده یهودی‌ها رو داریم میخونیم. بعد میگه پس شما مواظب باشید، اگر هم راه یهودی‌ها رو برید به همون سرنوشت مبتلا میشید. حالا این آیه چی میگه؟ و اخذهم الربا، دنبال ربا گرفتن. ربا مربوط به اسلام نیست. در ادیان قبل هم ربا حرامه. ربا اینه که من به شما میگم یه میلیونت میدم، ما یقدر به من بده. این حرامه. حرمت هم حرمت از گناهان کبیره است. قرآن فرمود ربا گرفتن اعلام جنگ با خداست. در روایات میگه مثل زنای با مادره. پس چه کنیم؟ میتونی شما بگی من این پولو میدم برو کاسبی کن، چه دیگه تو ما با هم بخوریم، نمیاد که هیچ. اما من میدم تو ماهی یقدر به من بده. میخوای سود داشته باش، میخوای زر، این رقمی درست نیست. و اخذهم الربا، یهودی ها ربا گرفتن که بدبخت شدن. و قد نهو ان، با اینکه نهی شده بودن از ربا گرفتن. و اکلهم اموال الناس بالباطل، اموال مردم را به ناحق میگرفتن. و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، اکل مال به باطل، باطل خوردن، رشوه باطله، کم فروشی باطله، قمار باطله، اختلاس، همه اینها درآمدهای باطله. در فقه ما بابی داریم به نام مکاسب محرمه، این درآمدهای حرام. به ما گفتن الفقه ثم متجر. اگه کسی احکام دینش رو بلد نباشه، گاهی وقتا تلاش هم میکنه، زحمت هم میکشه، اما حرام خوری کرده. در سوره غاشیه میفرماد عاملتون ناصبه تسلا نار حامیه. بعضیا زحمت میکشه، عاملتون اهل عمله، خیلی میدوه. ناصبتون خودشو به تعب میندازه، دردسر، جون میکنه، اما تسلا نار حامیه. مثل اینا که بنای میکنن ولی رو نقشه مهندسی نیست. پول داده آجر و سیمان ساختن، جونم کنده، عرقم ریخته، شهرداری میاد با بردیزر خراب میکنه، چون میگه نقشه ساختمون، نقشه مهندسی نیست. خیلی ها زحمت میکشن ولی بعد میگه عجب، پس حروم خوردن. بله حروم خوردن. عاملتون ناصبه تسلا نار حامیه. مواظب باشیم. یه لقمه خون خدا به سگهای ولگرد روزی میده، خدا به سوسکهای سوراخا روزی میده. ما نباید به خاطر یه لقمه نون دست به هر کاری بزنیم، اکل مال به باطل بکنیم. من اگر رو منبر به مقدار پولی که میگیرم چیزی یاد مردم ندم، استاد دانشگاه و معلم، هر کسی در هر کاری اگر کم کاری بکنه لقمش گیر داره، اکل مال به باطله. وقت مال حرام در نسل اثر داره. حدیث داریم مال الحرامه یبین فی الذریه، مال حرام سنگ دل میکنه انسان را. امام حسین روز عاشورا فرمود دلیل این که من چند بار با شما صحبت کردم در حرف من در شما اثر نداره، چون لقمه حرام خوردید. قد مال اتبتون کن ملر حرام. باید مواظب باشیم. لا خیر فی لذت من بعدها النار. امیر المومنین فرماد لقمه های حلال و لذیذی که بعدش جهنمه توش خیر نیست. و اخذهم الربا، ربا سودیست، میگیرید لذت میبرید، سرمایه زیاد شد. و اخذهم الربا و قد نهو عن، اینها ربا گرفتن یهودی ها با اینکه نهی شده بودن. وقتی میگه یهودی ها خلاف کردن که ربا گفتن، شما مسلمان همی تو. و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، بر کفار اینها عذاب دردناک آماده کردیم. خدایا ما را از رباخاری، از حرامخاری، از اکل به باطل، از درآمدهای حرام دور کن. و اگر لقمه حرامی هم مصرف کرده ایم، به ما توفیق جبران مرحمت بفرما. گاهی وقتا انسان یه مال رو از کسی ور میداره، روز زنگی شوخی جدی، بعد میفهمه لقمه حرامه، سریع باید بره همونو به صاحبش بده. اگه هم صاحبش نمیشناسه، میدونه پولو ور داشت و ندونه از کیه، و بره پلو مرجع تقلید بده به او که او به عنوان صاحبش رد مظالم بده، یا از مرجع تقلید سوال کنه خودش رد مظالم بده. اگر مبلغ هم نمیدونیم مثلا چه مبلغیه، مصالحه کنیم. اگر زنده با خودش مصاحبه کنیم، اگر نمیشناسیمش با باز مرجع تقلید. مثال فقهی داره که نزد لقمه حرام، لقمه حرام تو بدن باشه مثل سگ مرده یه که تو استخره، هر کم آبش بکنی آب بدبو میشه. یعنی اون سگ مرده با لقمه حرام اثرشو در باقی زندگی میگذره. خدا انشالله همه ما را از حرام خواری حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. در آن نفس که بیریدم در هر زوی تو باشم، در هم نفس که بیریدم در هر زوی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم، بران حمید که دیم جان که خاک کوی تو باشم، ذوق دیدار کی دارم بے قرار کیستم، بران ہمیں کہ دیا جان کہ خاک کوئی تو باشم، بران ہمیں کہ دیا جان خاک کوی تو باشم، حدیث روزم گل بهش نبویا، آدیس روزان نبویا، آدیس روزان نبویا، گل بهش نبویا. جمال حور نجویم روان و سوی تو باشم، جمال حور نجویم روان و سوی تو باشم، جمال حور نجویم روان و سوی تو باشم.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده موضوع دیگری را شروع خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود، در پناه خداوند مهربان باشید.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو تیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
من هم میمیرم، اما نه مثل غلام علی که از درخت به زیر افتاد، پس گاوان از گرسنگی ماخ کشیدند و با غیظ ساقه های خشک را جویدند. چه کسی برای گاف ها علوفه میریزد؟ به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. ما مدت هاست که در این برنامه شعر سپید نخوانده ایم و امروز با شعری در این قالب همراه شما هستیم، از سلمان هراتی. سلمان هراتی شاعری توانا و خوش استعداد بود. متولد سال 1338 در روستایی نزدیک شهرستان تونکابون استان مازندران ایران. او در سالهای جوانی وارد جریان شعر فعال و نوجوی آن سالها شد. بسیار به سرعت رشد کرد و از بهترین شاعران نسل خود بود، ولی دریغ که در سن 27 سالگی بر اثر حادثه تصادف در یکی از جاده های مسیر کار و زندگی خود به درود حیات گفت. بشنویم از محمد کاظم کاظمی درباره سلمان هراتی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. اولین مواجهه و برخورد من با شعر مرحوم سلمان هراتی شاید در سال 1367 بود یا 66، یکی دو سال بعد از درگذشت این شاعر و با کتاب از آسمان سبز. در اون زمان برای من که شاعر جوانی بودم و دوست داشتم که با فضا و حال و هوای شعر امروز فارسی، به خصوص با او جریانی که در اون سالها در ایران رایج شده بود، آشنا باشم، بسیار جالب بود. یعنی یک فضای متفاوتی داشت از آنچه که من قبلا در کارهای دیگر شاعران دیده بودم. بعد از او البته کتاب دری به خانه خورشید سلمان هراتی هم منتشر شد که شعرهای بعد از آسمان سبز را در خودش داشت و یک فاصله قابل توجهی پیدا کرده بود شعر شاعر در همین 3-4 سال، چون شعرهای آسمان سبز مثلا در حوالی سال 1363 و اینها منتشر شد در زمان حیات او، و دری به خانه خورشید بعد از درگذشت او به وسیله دوستانش و خانواده او گردآوری شد از شعرهایی که از او بر جای مانده بود و به قالب یک کتاب درآمد. ما میبینیم که یک رشد قابل توجهی داره سلمان در دری به خانه خورشید. از آسمان سبز هم البته شعرهای بسیار زیبایی داره، منتها در دری به خانه خورشید ما شعرها را خیلی ساختارمندتر، مختصرتر و هنریتر میبینیم. یکی از شعرهای خوب در کتاب دری به خانه خورشید و غزلی است که میگه که پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت، و چند شعر دیگر هم داره از جمله نیایشواره ها و همچنین شعری که برای این برنامه انتخاب شده که همونطور که عرض کردم از شعرهای ساختارمند این شاعر هست، یعنی یک هندسه داره، یک معماری داره و طبق یک طرح جالب پیش میره. دعوت میکنم دوستان را به شنیدن ادامه برنامه و بحث و تحلیلی که درباره این شعر در این برنامه شما خواهید شنید.
همه شعرهای خلاقانه و زیبا که در همین مدت کم سرود، میشد احتمال داد که اگر سلمان زنده میماند در سالهای بعد یکی از بهترین چهره‌های شعر فارسی ایران میبود. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم از کتاب دری به خانه خورشید است، شعری که در آن حکایت از مرگ است ولی در اون مایه اجتماعی دارد. من هم می میرم، اما نه مثل غلام علی که از درخت بزیر افتاد، پس گاوان از گرسنگی ماخ کشیدند و با غیظ ساقه های خشک را جویدند. چه کسی برای گاف ها علوفه می ریزد؟ شعر با روایتی از یک مرگ شروع می شود، مرگ یکی از ساکنان یک روستا یا شهر کوچک که بر اثر یک حادثه رخ می دهد، افتادن از درخت، و این بند اول شعر با این پرسش تمام می شود: چه کسی برای گاف ها علوفه می ریزد؟ بند بعدی شعر هم شبیه به همین روایت مرگ یک نفر دیگر را بیان می کند. من هم می میرم، اما نه مثل گلبانو که سر زایمان مرد، پس صغرا مادر برادر کوچکش شد و مدرسه نرفت، چه کسی جاجیم می بافد؟ مرگ این مادر سبب می شود که دخترش مدرسه نرود، چون باید برادر کوچکش را نگهداری کند. و باز یک پرسش: حالا که گلبانو مرده است چه کسی جاجی می بافد؟ یعنی جای یک چیزی خالی مانده است. یکی از کسانی که نقش تولید کننده در جامعه داشته از بین رفته است. حالا کم کم طرح محتوای شعر روشن می شود. سلمان مرگ آدم‌های کم بضاعت در شهرهای کوچک یا روستاها را ترسیم می کند و اینکه با این مرگ‌ها چه عواقبی پیش می آید. کودکانی از مدرسه رفتن باز می مانند یا بخش‌های زندگی و اقتصاد تعطیل می شود. حالا بند بعد را ببینیم. من هم میمیرم، اما نه مثل حیدر که از کوه پرت شد. پس گرگ ها جشن گرفتند و خدیجه بقچه های گلدوزی شده را در ته صندوق ها پنهان کرد. چه کسی از پای وحشی را رام می کند؟ شعر لحظات عاطفی زیبا و البته دردناکی دارد. حیدر از کوه سقوط می کند و خدیجه بقچه های گلدوزی شده را پنهان می کند. در می یابیم که خدیجه نامزد حیدر بوده و حالا دیگر از ازدواج مایوس شده است. و باز یک پرسش دیگر، چه کسی از پا را رام خواهد کرد؟ گویا بخشی دیگر از جریان زندگی آسیب دیده است. در بندهای بعد هم به همین صورت، هر بار سخن از یک مرگ است و یک کمبود که در جامعه رخ می دهد. در جامعه که همه آدم ها تولید کننده و کارآمد هستند. من هم می میرم، اما نه مثل فاطمه از سرما خوردگی. پس مادرش کتری پرسیوشان را در رودخانه شست. چه کسی گندم ها را به خرمن جا می آورد؟ من هم می میرم، اما نه مثل غلام حسین از مار گزیدگی. پس پدرش به دره ها و رودخانه های بی پل نگاه کرد و گریست. چه کسی آغل گوسفندان را پاک می کند؟ حالا پایان دردناک و معنیدار شعر. سلمان هراتی یک سره از مردن انسانی در مقام اول شخص سخن گفته و آن را با مرگ‌های دیگر مقایسه کرده است. یک سره گفته است که من هم می‌میرم، اما نه مثل دیگران. پس او چطور می‌میرد؟ من هم میمیرم، اما در خیابانی شلوغ، در برابر بی تفاوتی چشمهای تماشا، زیر چرخهای بی رحم ماشین یک پزشک عصبانی وقتی از بیمارستان برمیگردد. پس دو روز بعد در ستون تسلیت روزنامه زیر یک عکس 4x6 خواهند نوشت: ای آن که رفته ای، چه کسی سطل‌های زباله را پر می‌کند؟ این مرگ یک انسان است در شهر شلوغ، در برابر بی‌تفاوتی چشم‌های تماشا. این بی‌تفاوتی چشم‌های تماشا خودش معنی دار است. یعنی در زندگی‌های شهری و شلوغی که ما داریم، خیلی وقت‌ها از برابر مرگ‌ها بی‌تفاوت می‌گذریم. و این مرگ چگونه رخ می‌دهد؟ زیر ماشین یک پزشک عصبانی که از بیمارستان برمی‌گردد. این خودش حاوی طنز است. این که پزشکی که خودش باید نجات دهنده انسان‌ها باشد، او را می‌کشد. و بالاخره پایان بخش تلخ و پرمعنی شعر، حاصل مرگ این انسان شهری چیست؟ دیگر کسی نیست که سطل‌های زباله را پر کند، یعنی کسی نیست که زباله تولید کند. و اینجا سلمان هراتی یک نقد سنگین بر زندگی شهری و تقابل آن با زندگی روستایی دارد. در آنجا همه مشغول کار مفید بودند و مرگ هر کدام بخشی از کار و زندگی را تعطیل می‌کرد، اما اینجا چیزی که تعطیل می‌شود تولید زباله است. اما شعر سلمان یک وجه دردناک دیگر هم دارد. شاید وقتی خود او این شعر را سرود نمی‌دانست که بالاخره مرگ او هم در اثر یک حادثه ترافیکی خواهد بود، حادثه‌ای که یکی از مستعدترین شاعران نسل خود را از میان برداشت. دوستان عزیز، شعری خواندیم اندوهبار از شاعر معاصر سلمان هراتی. روح این شاعر شاد.
بالش من سنگین بود از عشقهای من، با گوشه زمخت لحافم عشقهایم را می سپردم. بر دامن مادرم اگر گندم می پاشیدیم سبز می شد، از دست گریسته بود. آسمان تنها دوست مادرم بود، مادرم ساده و سبز مثل ولگان بود. من شعرهای ناسروده مادرم را می گویم. من با امیر گفتیار خوابیدم، من با امیر گفتیار شیر خوردم، من با امیر گفتیار گریه کردم. من نبودم، من شاعر نبودم، مادرم یتیم شد.
با ما در ادامه قند پارسی همراه باشید.
در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میرم، در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم. در جست و جایش دم بدم، دریا